بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به مناسبت امروز که روز 27 آذر روز وحدت دانشگاه هست و حوزه که گاهی میگن دانشجو و طلبه، که من شوخی کردم گفتم خب اساتید و اساتید هم که مهمتره تا از بالا وحدت با شروع بشه بعدم برسه به که حتی اونم به عنوان زمین مستطیر حتما منظور هست دیگه. حوزه بگیم و دانشگاه بگیم دیگه این عنوان جامع و فراگیر هست، همه افراد حوزه و همه افراد دانشگاه رو عنوان میگیره. و روز شهادت شهید بزرگوار شهید دکتر مفتح اعلی الله مقامه قدس الله نفسه الزکیه. به این مناسبت من دو تا جمله از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما که تو وصایای حضرت، این رو به عنوان سند وحدت، نه تنها وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت کل امت اسلامی که البته نخبگان امت و خبرای امت و بزرگان امت و در حوزند و معمولا در دانشگاه که متعهدینشون حضرت اونجا دارن، که البته به عنوان دستور ایجابی و الزامی و البته پیداست که ارشاد، نه به عنوان یک امر تعبدی، فرمودن که علیکم به تواصل و تبادل و ایاکم و تدابر و تقاطع. خب علیکم مسبوقید که اونجایی به کار میره که بخوان مطلب رو مؤکدن به طور واجب لازم الغا بکنند و ادا بکنند، حالا یا به عنوان مستحب مؤکد علیکه به صلات اللیل، یا به عنوان واجب خیلی مؤکد، البته نوعاً در واجبات، در مستحبم اگر تأکدی باشه که اون تأکد در واقع نزدیک وجوبه، اونجا باز علیکه به کار میره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لله علی الناس حج البیت، علا به کار رفته. علی الذین من قبلکم لله علی الناس حج البیت، علا به کار رفته. علیکم به تواصل و تبادل، خطاب به تبادل بذل و تبادل. خب بر شما واجبه، کم اشاره به خطاب به همه امت، همه مردم، البته به اولادش خطاب فرمودن حضرت در وصایا، و من بلغه کتابی، به این گفته به هر کس که برسه. فرمود بر شما لازمه که این دو عنصر را که دو تا عنصر حیاتیه که حیات جامعه اسلامی به همین دو عنصر بستگی داره، به این دو عنصر بستگی داره، باید مراقب باشید که این دو عنصر رو به طرفش برید، نگه بدارید. یکی تواصل از وصل، وصل یصلو، تواصل یتواصلو، تواصل چون باب تفاعل طرفینی به هم پیوستن، به هم پیوستن که در واقع سله هم که میگن فلانی سله میده یا سله داده، چون چیزی که موجب پیونده، موجب اتصال، موجب ارتباطه. یا میگن به این که لباس خودش رو وصله کرده، وصله از وصل دیگه، معلوم میشه که لباس یه پارگی داشت که به توسط این تکه، این قطع از پارچه، اون پارگی رو ترمیم کرده، اون خلأ رو پر کرده، اون رخنه و شکاف رو مسدود کرده. اون شکاف و رخنه‌ای که اگر میموند سرما نفوذ میکرد، گرما نفوذ میکرد، و یا نه از بیرون عوامل نفوذ یا از درون ممکن بود که باعث ذلت بشه. خب نمایان میشه بدن، به خصوص بعضی از مراکز، خب باعث ذلت و فضاحت و رسواییه. لذا وصله کار بسیار حساسی انجام میده، هم سدی میشه برای خاطر جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی، عوامل از پا درآورنده، هم یک حفاظی میشه برای تحفظ مسائل داخلی که انسان از درون هم محفوظ مسون میمونه. این کار وصله است. علیکم به تواصل. مشخصه که فرد فردمون عیناً مانند همون لباسیم که رخنه ها هست، خلاها هست، کمبودها هست، ضعف ها هست، شکاف ها هست، نارسایی ها هست، تک تکمون. اگر بخواهیم از هجوم عوامل خارجی یک، و از ظهور بعضی از معایب داخلی دو بخواهیم مسون بمونیم، ناچاریم که یک دیگر رو وصله هم قرار بدیم، تواصل، یعنی به هم بپیوندیم، به هم متصل بشیم، جوش بخوریم، کنار هم باشیم، قطار هم، صف هم، صف هم نه، تواصل از صف هم مهمتره دیگه، وصل وصله. یعنی هر کسی در حد خودش رفوگر فرد دیگره، اون هم رفوگر فرد دیگره، رفوهای متقابل، خدمات متقابل، طرفینیه دیگه. بر شما واجب تواصل، به هم پیوستن، که هم تواصل فیزیکی مادی که خود تجمعی باشه، عمده اون تواصل معنوی، مسلکی، خطی، فکری، اعتقادی، که او باز مهمتر از این تواصل ظاهری، چون ابدانکم گاهی مجتمعه و قلوبکم شتا و متفرقه، اون که دیگه تواصل نشد. این تواصل نما، تواصل واقعی و بنیادی، اساسی و زیربنایی اون، البته اینم روبناست که دنبال اونه دیگه. این واجبه که اگه نشه، خب هم عوامل خارجی نفوذ میکنه، هم معایب و کمبودهای داخلی آدم از پا در میاره، که آدم باید کمک داشته باشه دیگه. و تبادل، تبادل از بدل، بعضم اعطاء دیگه، تبادل اینه هر کس یه سری امکاناتی داره، قلم داره، قدم داره، زبان داره، مال داره، دینار داره، درهم داره، چیزای دیگه داره، و هر کسی اون چلا که داره، حالا فکر، علم، هر چه هست، معنوی، مادی، دریغ نکنه اون رو در طبق اخلاص بذاره و جامعه بذل کنه. تبازل، این یکی به اون یکی، اون یکی به این یکی، و اینم از واجبات که اگه نباشه هم عوامل خارجی هم داخلی. و ایاکم و تقاطع و تدابر، خب ایاکم داره بر حذر باشید، بر حذرتون میدارم یک از تقاطع قطع قطع شدن و از هم گسستن، تقاطع از هم گسستن و از هم بریدن و قطع قطع و چاک چاک شدن. جامعه اگه خدا نکرده چاک چاک بشه دیگه حیاتش خاتمه پیدا میکنه و فاتحهش خونده میشه دیگه. تقاطع از هم گسستن و از هم بریدن به جای به هم پیوستن و به هم نزدیک شدن. و تدابر، بعید نیست که این تقاطع همین تقاطع فیزیکی و چاک چاک شدن و تک پاره شدن جامعه، تدابر یعنی به هم پشت کردن و در واقع هر کدام راهی بره یا قدمی برداره یا قلمی بزنه یا زبانی را باز کنه در واقع در غیر مسیر دیگری دیگه، در غیر تدابر به هم پشت کردن دیگه. به هم پشت کردن که معلوم میشه که مقابله کامل کامل دیگه، اون رو به یه سمت، این یک رو به یه سمت دیگر، او به شرق متکیه، این به غرب متکیه. باید نه اینطور نباشه که تدابر نباشه، تواصل باشه، تواصل لا شرقیه ولا غربیه بل جمهوریه اسلامیه. بالاخره دیگه این راجع به اتحاد و وحدت، وحدت کل امت. البته دانشجوها و حوزه و طلبه یا حوزه و دانشگاه اینم قرنها تقاطع داشت، اونا یه سمت اینا یه سمت، تدابر بود اونا یه ور اینا یه ور. حتما خاطراتی هم در سن خودتون دارید، ما هم که خب زیاد داریم، ولی به حمد الله تعالی خب الان به نسبه امور نسبیه دیگه، نباید انسان مایوس باشه و همیشه باید امیدوار باشه، امور نسبیه. خب به نسبه واقعا تواصل شده، تبادل شده، ارتباط و پیوند برقرار شد از برکت نهضت و انقلاب اسلامیمون و از برکت اون انسان بزرگی که کانون وحدت بوده، وحدت بین حوزه دانشگاه، اقشار امت کلن، بین فرق اسلامی، یعنی امام راحل و عظیم الشأنمون قدس الله نفسه و زکیه و الانم رهبری انقلاب و همه حضرات و آیانی که هستن دیگه. باید این تواصل و توازن انشاءالله بیشتر بشه و قویتر و محکمتر بشه. خب از امیر المومنین سلام الله تو نهج البلاغه وصیت‌نامه حضرته که وصیت‌نامه ایشون شاید 10-20 ماده میشه، یه مادهش اینه که بعد لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشراركم یا شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. اگه لتو پار بشیم الغوث دیگه کاری ازش بر نمیاد دیگه، نه هر چه قرآن به سر کنی و الغوث بگید فایده نداره. الغوث الغوث الغوث، الاجل الاجل الاجل، الساعه الساعه الساعه. البته این در جایی که اون اساس باشه، آدم تو مسیر باشه. البته الغوث خیلی مؤثره و اثر بسیار خوبی هم داره، و الا راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، یا چندین چراغ دارد و بیراه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اگه تو راه بره الغوث و العجل خوبه، اما بیراه بره الغوث کاری به بیراه نداره دیگه. حالا بحثمون راجع به ولایت اب بوده و جد. کل بحث این محور شاید کلن از اول تا آخر در 3-4 جهت خلاصه میشه. جهت اولا که الان توش هستیم اصل ثبوت ولایت فی الجمله، جهت ثانیه که بعد میاد راجع به عدالت معتبره در ولی بر طفل یا نه، جهت ثالثه اعتبار و رعایت مصلحت مولا علی لازمه یا نه، اینم ثالثش. جهت رابعه راجع به جد که جدم ولایتی داره نداره، اگه داره کیه و اگه داره چه جور داره، مستقلنه در عرض همم یا به نحوه شرکتن، بعد بحثاش میاد. الان تو جهت اولاییم، یه دو تا حدیث خوندیم، یکی دو تا حدیث، امروزم باز یکی دو حدیث و دو روایت که 100% معتبره هستن برای خاطر اثبات این مطلب که ولایت ابو ولایت جده، براتون میخونیم. این دو حدیث، یکیش عرض کنم که صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست، ایشون روایت از امام باقر سلام الله علیه، ایشون داره که قال مات رجل من اصحابنا، در متن دقت بشه، مردی از اصحاب ما، این امامیه دیگه که معمولا کاری به حکومت معمولا نداشتن دیگه، از حکومت جور اون زمان بریده بودن، این عنایت هم درش هست که از اصحاب ما است و مرده، که معمولا سر و کار شؤونش و امورش و مسائلش با حکومت نبوده و نیست، نه در حیاتش نه بعد از موتش، ولم یوسه، وصیت هم نکرده، ولم یوسه لعل منظور این باشه که ای ولم یجعل برای خودش بعد از خودش وصی تعیین نکرده، اولادم داشته و اموالم داشته و وصی نگرفته. فرفع امره الى غاز الکوفه، امر این بنده خدا که مرده و وصی تعیین نکرده، کارشو شؤونشو مسائل بعد از موتشو بردن پیش قاضی کوفه که او از قضات جور بوده و گفتن آقا مرده وصی تعیین نکرده، اولاد صغار داره، ممالیک داره، جواری داره، اموال داره، چه باید بشه؟ فسیر عبدالحمید الغیم به ماله، قاضی کوفه زارم مرد بدکی نبوده، عبدالحمید رو که از رفقای اسماعیل ابن بزی و از دوستان امام باقر علیه السلام شیعه بوده، اون رو غیم مال مرده قرار داد، مرد شیعی که مرده. و کان رجلو خلف ورثتن، مرده که مرده ورثه هم پشت سر گذاشته، صغارن که اون ورثه صغارن، اولادن کوچیکن، و متاعن، خب متاع و اساسی هم گذاشته، خون زندگی، و جواریه، جاریه و عمه و اینا هم داره. فباع عبدالحمید المتاع، عبدالحمید که غیم شد از قبل قاضی، اساسیه و وسائل و اینا رو فروخته. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، خب اساسیه رو فروخته، خب مصلحت این بود که بفروشه به بچه ها، ولی نوبت بیع جواری و جاریه ها که رسیده، ضعف قلبه عن بیعهن، اراده شل شده، قلبش سست شد، وسوسه پیدا کرد که بفروشن نفروشن، مثلا مشروع هست مشروع نیست، چون مسئله فروج اگه بفروشه مشتری میخره، وقتی بخره خب هم بستر میشه، اولاد پیدا میشه، مسئله مهمه. یه قد ارادش ضعیف و شل شد. چرا شل شد؟ از لم یکن المیت و سیر الیه وصیته، چون فکری که گفت مرده که منو وصی قرار ندار، از قبل من میت که من وصی نیستم. نه که انه، اگر از اینجا یادتون باشه که انه، چون موقع برداشت اینجا به درد میخوره، که انه اگر من وصی مرده می بودم دیگه جا نداشت که قلب و اراده من شل بشه، نه معزوم بودم، مجاز بودم، مشروع بود که جواری را بفروشم. از لم یکن المیت و سیر الیه وصیته، وصیتش را میت به ایشون که واگذار نکرد. و کان قیامه فیها به امر القاضی، قیام عبدالحمید فیها در این جواری به امر قاضی. تو قیم باش، اینا رو بفروش، جا به جا کن. خب چرا قلبش ضعیفه؟ لأنهن فروجون، چون صحبت فروج احتیاط لازمه. قال محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه فذکرت ذالک لابی جعفر علیه السلام، قصه رو من برای امام باقر سلام الله علیه نقل کردم که آقا مردی از اصحاب شیعه مرده، وصی تعیین نکرد، اموالی گذاشته، سیگاری داره، قضیه رو بردن پیش قاضی کوفه، قاضی کوفه عبدالحمید رو قیم قرار داد، عبدالحمید هم بعد از اینکه قیم شد متا رو فروخت، به جواری که رسید یه خورده اراده شل شد، سوس شد، دست نگه داشت. اینا رو من گفتم، میگه فذکر تو اینا رو، و قلت له، از کدام که یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احدن و یخلفو جواریه، همون قصه، فیقیم القاضی رجلن مننا، قاضی یکی از ماها رو قیم قرار میده، قاضی حکومت، فیبیعهن، این یکی که قیم شد این جواری رو میفروشه. او قال، یا میگه اینجور گفته که یقومو به ذالک رجلن مننا یا فیض افو قلبه، قلبش خود شل میشه، ارادش ضعیف میشه، لأنهن فروجن فما ترافی دالک، نظر شریف شما که امام هستید چیه؟ آیا میتونه اینا رو بفروشه به مجرد اینکه قاضی قیمش قرار داد یا نه؟ آیا حق داره که ارادش شل بشه یا نه؟ بی خود ارادش شل میشه، نه برداره بفروشه. قال امام فرمود، فقال امام قال، فقال قال این آقای ابن بزی، فقال امام اذا کان الغیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بحث، فرمود اگر غیم که قاضی قرار داده مثل تو باشه که مورد اعتمادی، موثقی، معتمدی، امینی، یا مثل عبدالحمید باشه که از رفقای تو، از یاران ماست، که امینه، ثقه هست، عدل، اشکال نداره، فلا بحثه که این کار رو بکنه، اون متاع رو بفروشه، قیمه، اون جواری رو هم بفروشه، اشکالی هم نداره. نه نه حضرت نه حکم رو میگه، نه نه بله امین باشه، بله بله از هر کس باشه. بعد اینجا ببینید، از این روایت برداشتی که ما برای خاطر ولایت پدر میکنیم اینه، چون تو روایت داشت که همین که عبدالحمید آمد به سراغ جواری که اونها رو بفروشه، ضعف قلبه ان بیعهن، علت ضعف و سستی ارادم بیان کرده. گفته خب من که از قبل میت وصی نشدم، که میت که وصیت رو به من موکول نکرده، قاضی من قیم قرار داد. چون میت وصیت رو به من ایکال نکرد و احاله نکرده، پس من ممکنه بیع جواری بخوام بکنم مجاز نباشم و این مشروعیت نداشته باشه. خب از اینجا میفهمیم که اگر آقای عبدالحمید تو ذهنش این بوده که اگر چنانچه میت ایشون رو وصی قرار میداد، دیگه قلب ایشون اراده ایشون در بیع جواری ضعیف و سست نمیشد. پس معلوم میشه که در ارتکاز آقای عبدالحمید تو ذهن عبدالحمید مسئله از مسلمات بوده که اگر چنانچه شخص، یعنی اون رجل که مرده، ایشون رو وصی قرار میداد، وصیت موجب میشد که عمل ایشون، فعل ایشون، بیع و شرای ایشون صحیح باشه و نافذ و مشروع باشه. حالا عرض میکنم، چیز دیگه عرض میکنم که تکمیل بشه. خب و پس معلوم میشه که شخص پدر حق داره در مال فرزندش تصرف کنه، هم در زمان حیاتش و یا بالمباشره یا بالاستنابه و توکیل، هم بعد از موتش، البته بالاجازه، بالوصیه و الاجازه که بعد از مرگ من اموال فرزندان من رو مثلا کذا و کذا انجام بده. این در ذهن عبدالحمید و اون رفیقش که محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه، این مطلب تو ذهنشون بوده و که انه از مسلمات بوده این مسئله در ذهن این دو بزرگوار با این تحلیلی که آوردن. حالا از اون ور امام باقر سلام الله علیه قصه رو کاملا گوش فرمودن دیگه و فهمیدن که در ذهن عبدالحمید و محمد ابن اسماعیل ابن بزی قصه اینطور به عنوان حکم الهی دستور شرعی جا کرده که اینا که انه معتقدن که پدر حق داره موقع مرگش وصی تعیین بکنه که اون وصی به مال فرزندان صغارش رسیدگی بکنه. خب امام فهمید که اینا اینو معتقدن، هم محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم عبدالحمیدی که از قبل قاضی قیم شد. خب از این که امام اینو فهمیده و دیگه رد نکرده این رو که این ذهنیت شما و اعتقاد شما باطله، این عقیده شما بر خطائه، حکم این نیست که شما تو ذهنتون جا کرده و جا افتاده. فرض اینه که شبه شبه حکمی، نه موضوعی، حکمه، حکم الهیه. اونا معتقد بودن به این که حکم خدا اینه که پدر میتونه برای اموال فرزندان صغارش وصی تعیین کنه، وصی هم میتونه در اموال فرزندان صغار این آقا دخالت کنه و تصرف کنه. اونا اینه معتقد بودن دیگه. خب اگر امام این اعتقادشون بر خطا می بود، میخواست رد کنه بگه نه این اعتقاد غلطه. نه باشه، چون اونا پرسیدن که قصه اینه دیگه، لذا تقریر کرده امام. ما گفتیم به این که قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجته. اینجا هم تقریر کرده حضرت، امضا کرده حضرت اون فکر اونها و اعتقاد اونها را، ولذا رد نکرده، تقریر کرده. از این تقریر نستفید که نه پدر بر فرزندانش و بر اموال فرزندان صغارش ولایت داره، در زمان حیات حق تصرف بالمباشره او به توکیل ول استنابه، در زمان موتشم بعد از موتشم بالایساء ول اجازه، میتونه وصی بگیره، به وصی اذن بده که آقا شما بعد از من در اموال فرزندان من، حتی با رعایت مصالح که بعد میگیم تصرف کن. این حدیث حدیث بسیار خوبیه و دلالتش هم تمام است و درسته. حدیث دیگری هست از امام صادق سلام الله علیه. آدرس حدیث بله دیدم این چیزی کم داره. وسائل جلد 12 باب 16 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث دوم صفحه 200. البته مانند این حدیث، نه این حدیث، یکی دو حدیث دیگه هم در جلد 13 وسائل باب 88 از وصایا، اونجا هم یکی دو حدیث داریم، صفحه 475 و 474، حدیث 1 به حدیث 3، که این دو حدیث هم شبیه همینن که دال بر اینن که پدر بر فرزند صغیر و طفل صغیرش نفسن، به خصوص مالن، نفسن رو بعد میگیم، مالن فعلا بحث ماله، ولایت داره. حدیث از کنم که دوم از امام صادق سلام الله علیه و اینم اگر صحیح نباشد 100% موثقه هست و البته امام قدس الله نفسه و زکیه دارن که اصح اینه که این صحیحه هست. این حدیثم آدرسش اول بگم، جلد 14 وسائل کتاب نکاح باب 11 از صفحه 219 و 218، از 18 شروع میشه 19 ختم میشه، روایت عبید ابن زراره، سند رو به تمام و کمال وسائل نقل کرده، فروع کافی نقل کرده که وسائل از اونجا نقل کرده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال انی لذات یومن، یا لذات یومن، من یه روز، حضرت میگه که اند زیاد ابن عبدالله، که زیاد ابن عبدالله که من به تاریخ مجال نبود رجوع کنم، این یک از حکام زمان امام صادق علیه السلام از طرف خلفا حاکم بود، انی لذات یومن اند زیاد ابن عبدالله، پیش ایشون نشسته بودم اونجا، اذن جاء رجلون، همینطور که نشسته بودم یه مردی آمد اونجا پیش ایشون، یستعدی استعدا، یستعدی با عین و دال، یستعدی علی ابیه، یعنی طلب یاری و کمک میکرد از این آقای امیر و حاکم بر علیه پدرش. حالا میگه قصه چیه، فقال ای آقای رجل که آمد بر علیه باباش شکایت بکنه و از امیر و حاکم یاری به طلب و مدد بگیره، فقال اول آمد و خب یک دعایی کرد و یک سنایی گفت، اصلح الله الامیر، اون زمان ها خب اینطور و امام گاهی بعضی از اصحاب اصلح الله مثلا اینطور دارن تعبیر را، اصلح الله الامیر، حالا اصلاح بکنه که بعید مناش این باشه به اون منا که تو فاسد خدا تو را اصلاح، نه این نیست ظاهرا، چون به امام هم گاهی گفتن فرنگ اون زمان، اصلح الله این حال شما رو خوب قرار بده، صالح قرار بده، صلاح صلاح دیگه، نه این تو، نه اصلاح مقابل افساد، تو مفسدی خودت رو مصلح کنه، نه یا فاسدی صالح بشی، نه فساد حال رو برداره به صلاح حال تبدیل کنه، حالتو خوب کنه، خدا سر حالت کنه. اصلح الله الامیر ان ابی زوج ابنتی به غیر اذنی، پدر من بدون اذن من برداشته دختر من رو شوهر داده، فرق ده کسی در آورده که معلوم میشه اون پسره خوب زن داشت بچه داشت. فقال زیاد، این شکایت زیاد خودش که زارن عامی بود یا شبه عامی، چون شبیه بعضی از این حکامی که زمانهای گذشته بودن، خودشون باری علمی فضلی خوب نداشتن بیچارها دیگه، اما حواشیشون آدمایی بودن که اونایی خورده خوب بلد بودن، چیزهایی رو علم داشتن، سواد داشتن. و خیلی از خلفا در تاریخ داره دیگه، اینا شعرا، ادبا، علما در تو دربار جمع میکردن، حتی گاهی هم بین اینها مباحثه های و درگیری های هم درست میکردن که سرگرم کنن مردم رو به همین چیزها. شعرا شعرشون رو بگن، ادبا ادبیاتشون رو، غزل خونها غزل بخونند، و علما مگه بحثی دارن؟ علما نه، اون علما تو همین دربار بحث رو بکنن دیگه، چیز عجیبیه دیگه که بحث، اگه بحث همینجا بیخ گوش حاکم باشه که، و چه کسی جرأت داره که بیخ گوش حاکم بحث سیاسی بکنه دیگه؟ بحث های معمولا بی آزاری که ترکشش نه به حاکم بخوره نه به غیر حاکم. این رسم اونها بوده. ای بنده خدا آمد و گفت اصلح الله الامیر، و پدرم این کار رو کرده، فکر کرده که این امیر هم امیر هم علیمه، غافل از اینکه این امیر صفیحی است که چیزی بلد نیست، باید از دیگران بپرسه. فقال زیاد، زیاد لجلسائی، به اون حاشیه نشین ها که خب اونا ملا بودند و بلد بودند چیزایی، به اونا رو کرد، به اونها الذین عنده، اونا که پیشش بودن، گفته که ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، چی میگید شما؟ حالا این خودش هم یه زرنگیه بالاخره دیگه، نمیگه مثلا این از من پرسیده من بلد نیستم و شما ما تقولون، شادم با تندی، حالا ما که نبودیم اونجا، بعید نیست اینطور به نظر بیاد که ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، خب چی میگه دعایون شما؟ این حرف، این مرده، این سوال مرده رو چون جواب میدید؟ فقالو، اونا گفتن که نکاهو باطل، این نکاه باطله، چون اذن پدر میخواد، این جد برداشته این دختر رو بدون اطلاع و اذن پدر شوهر داده، اونا گفتن نکاه باطل. ثم اقبل علیه، روزگار حضرت الله اونجا به چه مناسبت بودن، تقیه بوده، جبر بوده، تحمیل بوده، خدا میدونه، حتما همینا بوده. ثم اقبل علیه، رو کرد به من، خب ما تقول یا ابا عبدالله، به اونها گفته که ما تقولون، کنیه لقبی به اونها نداد، خیلی حساب باز نکرد، چی میگید شما ملا؟ اما به حضرت که رسید خب احترام کرد که ما تقول یا ابا عبدالله، شما چی میفرمایید اینا؟ فلما سألنی، از من که پرسید مطلب رو، خب حضرتم اینجا خوب عبارت به کار بوده، یه جاهل عامی حالیش نیست، از من سوال کرده دیگه، نگفته به من گفته، نفرمود اقبلتو علالذین اجابو، من رو کردم به اونایی که جواب داده بودن، گفتن نکاح باطله، گفتم چرا میگید باطله؟ فقلت لهم، به اونا گفتم که الیس فی ما ترون انتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان رجلا جاء یستعدیه علا ابیه فی مثل هذا، نظر سن و سالشون بالا بوده یا حالا بالاخره نبوده، به اینا گفتم که مگر تو این روایاتی که شما، به اینا گفتم راوی هم بودم، فقیه بودم، ملا بودم، تون روایاتی که شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنید به مردم، آیا نیست اینطور که تو این روایت اینم آمده، این قصه که ان رجلا جاء آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یستعدیه، که از خاص کمک میخواست، علی ابیه بر علی پدرش، شبیه همین قصه، فی مثل هازا، که اونم بابای برداشته دختر رو به عقد کسی در آورده، پدر بیخبر بود، اذن نداده بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبی. پیغمبر گفت که برو دنبال کارت بابا، چه شکایت بعد پدر داری؟ تو و مال تو لعبی، مال پدرت هستی. که حالت عبارت و مالوکه خونده میشه انت و مالوکه، بعضی هم احتمال دادن که انت و مالکه لعبیک، تو و آنچه که مال تو هست مال بابا و مال پدرته، الاد و ما فی یدهی کنه کانل مولا، شبیه اونه. حالا که این عبارت از اون عبارت سنگینه که باید روش خیلی بحث بشه، فکر بشه که این چی میخواد بگه، آیا اخلاقی هست و ارشادیه که بعضی از فقهای عصر دارن که میگن مثلا اخلاقیه و ارشادیه، یا نه حقوقی و فقهیه، نه اخلاقی که نظر شریف حضرت امام و بعضی از حضرات اینه. حالا بعد این بحث رو خواهیم کرد. بعضی میگن اخلاقی هست، ایشون میگن نه حقوقیه و اخلاقی نیست. حالا این بحث رو حالا من بعد جلسه بعد انشاءالله اینو باید مطرح کنم، شما میخواد بهش فکر بکنید، آدرس هم میدم. عرض کنم که فعلا باشه اون جهتش تو بعد. قالو بلا، فرمود که مگه شما اینو شما از پیغمبر نقل نکردید؟ گفتن چرا نقل کردیم. بعد فقلت لهم، گفتم حالا که اینه، فکیف یکونو هازا و هو و ماله لعبی ولا یجوز نکاحو. خب چگونه جمع میشه بین حرف شما هر پیغمبر؟ پیغمبر فرمود انت و مالوک لعبیک. خب اگه او خودشو مالش مال پدره، خب نکاحش هم نکاح پدر باید جایز باشه، نافذ باشه دیگه. نکاح پدر که از رقبه این پسر، شخص این پسر مهمتر که نیست. انت و مالوک لعبیک، یا انت و مالک لعبیک. خودش که میشد دختر رو شوهر بده، خب پدرش هم پیغمبر میگه اشکال نداره. بعد فرمود که من به اینا گفتم که چگونه این گفته پیغمبر با این رأی شما که میگید نکاح باطل جور در میاد. کیفه، فکیفه یکونو هادا و هو و ماله لعبی ولا یجوز نکاحو، این چه جور میشه با هم جمع بشه؟ فکیفه یکونو هادا، این تمامش کنید، ای و هو عطف تفسیر هاذاست. این قضیه چجور با هم جمع میشه که چی؟ که و هو و ماله لعبی، از یک بر که پیغمبر فرموده و از این بر ولا یجوز نکاحو که شما میگی، با هم جمع میشه. قال امام فرمود که این بالاخره امیر غیر علیم، فاخذ بقولهم، با این که من اینطور گفتم و امام صادق سلام الله علیه و از پیغمبرم نقل کردن صلوات الله علیه و آله سلم، اعتنایی نکرد. فاخذ به قولهم، قول اونا رو گفته که اونا عمالش بودن و علم اونها، فقهشون، رأیشون، فکرشون و قلمشون، قدمشون در اختیار خودش بوده، خود چه بهتر قول اونا رو گرفته. و قول امام صادق سلام الله علیه که در خدمت خدا هست و در خدمت اسلام بوده این رو رها کرده و نگرفته. فاخذ به قولهم و ترک قولی. خب این حدیث، این حدیث عمده این جمله است که انت و مالک لعبیک. این جمله در بعضی از روایات شد، در کثیر از روایات وارد شد به همین تعبیر کم و زیاد. حالا در اینکه معنای این جمله چیه، انت و مالک لعبیک، این لام لعبیک چه لامیه؟ آیا لام تملیکه؟ یه احتمال کارت ضعیف، یا لام ولایت، یا لام سلطنت. یعنی اینطور نگید که من گفتم، بگید لام لام تقریبا اختصاصه، لام اختصاص انتصابه. بله نه لا اون عرض میکنم، من از این جد اصلاحش میکنم، لام اختصاص باشه و لام انتصاب. الا اینکه اختصاص یا بر سبیل تملیک ملکی باشه، یا بر سبیل ولایت که پدر ولایت داره، یا بر سبیل سلطنت پدر اما نه ولایت، سلطنت بر انتفاع. شبیه آریه که میگن مستعیر حق داره که از این ظرف یا از این فرش انتفاع ببره. مالک عین و رقبه نیست، مالک منفعت هم نیست، حق انتفاع داره. که بگیم پدر نه مالک فرزنده نه مالک مال فرزنده، بلکه مسلط مجازه که از فرزند و اموال فرزند منتفع بشه، انتفاع ببره. حالا همین عرض کردم که این الان یه احتمال که تملیک باشه، ملکیت اعتباری حقوقی، یعنی انت و مالک لعبیک شبیه الدارو لزیدن، الاباء لعمرن، الارزو لبکرن، این زمین امثال این که ملکیت اعتباری حقوقی. این احتمال البته بسیار موهونه و شدیداً مردوده، مردوده، چون مسلمه که انت و مالک لعبیک لام تملیک به این معنا که پسر فرزند با اینکه حر است و آزاده، ملک و مملوک پدر باشه که در نتیجه بشه عبدی از عبید عب، به جای اینکه ابن باشه عبد باشه. این یا مالشم کلن املاک و اموال پدر باشه، اگر دختر جاریه پدر باشه و عمه، اگر پسر عبد و غلام پدر باشه، ای که نمیشدن زیر بارش بره، به الا باید پدر بتونه این رو بفروشه. عمه رو میفروشن، خب عبد رو میفروشن، یا نه برای بعضی از کفارات فی المثل این پسر رو آزاد کنه، عتقش کنه. این که نمیشه. علاوه بر این گفتن را، آیون گفتن را ما هم یقدر اشاره کردیم، اشاره میکنیم، علاوه از مسلماتی که اگر کسی مهجور بشه، فرض کن ورشکست شده و مهجورش کردن، حاکم شهر مهجورش کرده چون بدهکاریش زیاده، الان غرما نسبت به اموال این بنده خدا که مهجوره حقشون به این اموال تعلق میگه، باید تقسیم به نسبت بشه. هیچ فقیه نگفته که اموال فرزندم متعلق حق غرماه که اموال ایشونم باید تقسیم بشه بین غرما به نسبه. تازه مگه نگفتن که پدر اگر فرزندیه که این فرزند عمه داره جاریه داره، نوشتن گفتن فقها فتوا فروشم بد میاد خوندید، که پدر اگر بخواد تصرف کنه اول با چه بکنه؟ اول باید تقویم کنه جاریه رو، تقویم قیمت عادلش رو مشخص کنه، پول به حساب بذاره، بعد این رو برداره داشت تصرف کنه. خب اگر چنانچه اموال فرزند که من جمله عمه و جاریه است مال ایشون باشه، آدم مال خودشه که بر علیه خودش تقویم نمی کنه که نرخ مال خودش اول معلوم کنه، یه حسابی پولی به حساب خودش واریز کنه، بعد مال خودش رو تصرف کنه. این مسخره است. و همینطور مسائل دیگر، یا میگن به این که پدر اگر نیاز داره وام میخواد بگیره استقراض کنه از مال فرزند. انسان از مال خودش که استقراض نمیکنه، از کدوم این گفتنش من جدم نمیدم و خب آقایون فرمودند و اشاره شد، این مردوده. اگر باشه یکی از دو احتماله، یا ولایت و یا سلطنت بر انتفاع، نه اون ولایت، یکی از این دو باید باشه. حالا شما این حدیث رو مطالعه بفرمایید، و حتی این احادیث ولایت معارضهای هم ممکن داشته باشه، اونا هم یک نگاهی بکنید تا شنبه انشاءالله، چون فردا میگن تعطیل هست دیگه.